بسم الله الرحمن الرحیم. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. نقد حال خیش را گر پی بریم، همز دنیا همز عقبا برخوریم. امشب که امیدواریم شب قدر باشه و آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یارب این تأثیر دولت از کدامین کوکب است؟ از کوکب قرآن، از اون ستاره هدایتی که از گوشه برون آی ای کوکب هدایت، از دولت او و از دولت نزول کلام آسمانی امشب و اگر توفیق داشته باشیم همه شبها شب قدر میشه. اون شبی که ما هم قدر خودمون بدونیم، هم قدر معشوقمون رو بدونیم، هم قدر عاشقی خودمون رو بدونیم، هم شأن و مرتبه خودمون رو در عالم هستی بشناسیم، ببینیم ما چقدر می‌ارزیم در عالم. اون شب شب قدر، اون شب هست که فرشتگان نازل میشن، تنزل الملائکه و روح، و اون شب هست که امرها و فرمانها میارن. اون شب هست که به قول ویکتور هوگو گفت که من به چشم خودم دیدم که ساعتهایی از زندگی فرشتگان جدا میشه و به زندگی انسانها پیوند میخوره. فرشته ها میان پایین و از اون فرشتگانی که نازل شد و از آن روح که نازل شد، بارزترین مثالش خود همین قرآن بود که انا انزلناه فی لیلت القدر. خود نبی اکرم بود که در این شب قدر نازل شد، در شب قدر این عالم او بود که نازل شد. و تمام قرآن شرح جمال اوست. اگر سوره یوسف شرح جمال حضرت یوسف هست، تمام قرآن شرح جمال اوست. و اوست که میگوید ببین که چاه زنخدان تو چه میگوید، هزار یوسف مصری ستاده در چه ماست. و اوست که مولانا گفت یوسفی جستم لطیف و سیمتن، یوسفستانی بدیدم در تو من. بنابراین ما قصه رو از آغاز بیان کنیم تا برسیم به قصه حضرت یوسف، تا برسیم به داستان سرایی در قرآن. اصلا چرا قصه میگن؟ قصه چه شأنی در عالم داره؟ چرا همه ما قصه دوست داریم؟ حالا بعضی فکر کنن قصه برای بچه هاست، قصه برای بزرگا و بچه ها، و از 9 سال بلکه کمتر تا 99 سال میتونن بچه ها قصه گوش بکنن. همه ما کودکان بلکه شیرخوارگان ابدیتیم. ما که بزرگ نشدیم، هنوز عمری نکردیم. در برابر عمر بی نهایت که در پیش هست، ما حالا بچه ایم. 90 سال هم بشه باز بچه، به شرطی که اون حال و هوای بچگی رو در خودمون حفظ بکنیم، اون صفا رو داشته باشیم. حالا برای این میخوایم قصه بگیم. اول قصه ها قصه اوست، قصه هوست. قل هو الله احد، بگو که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. اول داستان اینجاست دیگه، که غیر از او هیچ کس نبود. یه لیلی بود که همه جمال و همه زیبایی و همه لطائف در او جمع بود. خب این لیلی خودشو میدید، چون خودش که بر خودش حجابی نداشت، حجابی داشت بین خودش و خودش، حجابی داشت. شما خودتون رو ادراک نمی کنید، اونم خودش رو ادراک می کنه. خب وقتی حسن بی نهایت خودش رو تماشا بکنه، عاشق خودش میشه. تو هم در آینه بنگر که خیشتن بپرستی. حتما اگه اونم تماشا بکنه عاشق خودش میشه و تماشا کرده عاشق خودش شده. بنابراین اون یکی شد دوتا. بدون این که دوتا بشه، بدون این که به توحید لطمه بخوره، یکی شد دوتا. یه لیلی شد یه دونه مجنون. خودش شد مجنون خودش. خودش لیلی، عارفان لیلی خیش و دم به دم مجنون خیش. ما هم همطور هستیم. هر کدوم از ماها یک لیلی هستیم و یه مجنون. چرا؟ برای اینکه آب از سرچشمه صفایی داره. داستان ها از اونجا شروع میشه. بنابراین اون لیلی که لیلی اولی بود، منم مجنون آن لیلی که صد لیلی است مجنونش. ما مجنون اون لیلی باید بشیم. اون لیلی نظری کرد به منتهای جمال خودش و مجنون پیدا شد و از این مجنون هزاران هزار مجنون در عالم پیدا شد، تمام آفرینش پیدا شد و از اون لیلی باز تمام آفرینش پیدا شد. وجه جمالش آمد در تمام آفرینش، شد زیبایی. عالم صحنه زیبایی اوست، نمایشگاه جمال خداست. هر کجا که برین، البته اگه به چشم عشق نگاه بکنین، گردیده پاک عشق بکشایی، نقشی نه که در سرش زیبا نیست. گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی. بنابراین عکس جمال خودش رو بر پرده عالم نقش کرد. بعد از اون وجه مجنون، از اون وجه شیدایی خودش، تمام کائنات شدند هم لیلی هم مجنون. تمام ذرات عالم شدن لیلی و مجنون. اصلا این عالم، عالم لیلی و مجنونه. یه کسی میگفت آقا این دوست ما رو نصیحتش بکنین نه لیلی و مجنون نخونه. نگران بود خانومش که نکنه یه هوای به سرش زده. میگفت لیلی و مجنون نخونه این. گفتیم آقا چرا لیلی و مجنون نخونه؟ عالم عالم لیلی و مجنونه. هر چی هست یه داستان که بیشتر نیست داستان لیلی و مجنون. شما هم نگاه کنید به زندگیتون، ببینید غیر لیلی و مجنون چیزی هست؟ یه ادراکی ما داریم از محبوبیت، مطلوبیت، ناز، کرشمه، حسن. یه خصوصیت هم در ما هست، ما اینی میخوایم. این خواستن میشه مجنون. اون زیبایی و اون جمال که ما ادراک میکنیم میشه لیلی. بنابراین عالم عالم لیلی و مجنونه. این که میگن کشور گل و بلبل، درسته. گل یعنی مجنون، یعنی لیلی. گل یعنی زیبایی. بلبل هم یعنی مجنون، یعنی عاشق، شیدا که داره دائما آواز میخونه. مثل سعدی گفتش که هر گل نو که در جهان آید، ما به عشقش هزار دستانی. هر جمالی که ما دیدیم شروع میکنیم آواز خوندن. فکر نمیکنیم که این جمال مال ما هست، مال ما نیست. آیا این مثلا این خطاتی پیدا شده؟ نکنه این بیا جای ما رو بگیره. بنابراین ستایش خط او رو نکنیم. نه، هر کجا چشمتون به جمال افتاد تعظیم بکنید در اون جمال. هر کجا که چشمتون به او افتاد، در مقابل او خاضع و ساجد و راکع باشید، راکع باشید. بنابراین او هر لحظه داره کرشمه و ناز میکنه و جلوه میفروشه، از هر گوشه سر در میاره و کمند جاذبه اوست که ما به طرف او کشیده میشیم. به هزار وسیله ما رو دعوت میکنه. گاهی مردم میگن آقا خدا ما رو ول کرده، به کار ما رسیدگی نمیکنه، ما رو ول کرده اینجا توی عالم غریب. جواب این است که شما خدا رو ول کردین، اون شما رو ول نکرده که. اون اولا رسولان فرستاده، بعد به اون رسولا گفته که برو برشون قصه بگو، حقص و سل قصص، قصه ها بگو برشون، اینا دلشون گرم بشه. زمنان بدونن که این قصه ها قصه های خودشونه. و به یمن همت حافظ، حافظ برای خودش هیچ صحنه زیباتر از این مجسم نکرده که میگه به یمن همت حافظ امید هست که باز ارا اسامر و لیلا یا لیلت القمری، یه شب مهتابی باشه لیلی قمر و من با لیلی خودم بشینم اون بر من قصه بگه و من بر اون قصه بگم، یا من شنونده باشم من داستان شیدائی و عشق خودم بر اون بگم. اونم داستان عنایت و توجه خودش رو به ما بگه که تو من تو رو دوست داشتم، اگه دوستت نداشتم مارمزون برای درست نمی کردم. این مارمزون اشبه ها و کرشمه های اوست، گفته که تو بیا پیش من، اینقدر مشغول خورد و خواب نباشی، خود کم کن اینا رو، چقدر اینجا منغمر در عالم ماده شدی، استاقلتم الی الارض، شبیه بقیه حیوانات میشی اونجوری، اگه تا آخر عمرت هم خوش خوردن بگذرونی فایده نداره، گیرم که همه عمرت همه چیزی که میخواستی بده کردی، به چه درد میخوره؟ زندگی بی دوست جان فرسودن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن، همین الان مردی تو، این زندگیه که آدم همینطور صبح بلند شه بره جایی، بعدنم یه چیزی به دست بیاره بخوره، بعدم شب بخوابه دارد فرد صبح هم کار بکنه، وقت تو این کشمکش هزار ظلم و ستم و این چیزا بکنه، دنیا رو تیره بکنه، چرا؟ برای اینکه هدف دیگه که نداره، هدفش اینه که یه چیزی بهتر از اون دیگری به دست بیاره و اینو مایه راحتی و رفاه خودش، هیچ رفاه دیگه بلد نیستی تو عالم. رفاه عاشق این است که یه گوشه چشمی از گوشه ابروی از معشوقش ببینه، به تمام دنیا میارزه، اون که تو بخوای تمام عالمو به دست بیاری نمیارزه اینقدر. حافظ میگه از لعل تو گریابم انگشتری زنهار، اگه تو یه کلمه با لعل مبارک خودت به من بگی که تو ایمنی، تو به ما بگو ایمنی، زنهار بده به ما، اون وقت صد ملک سلیمان هم در زیر نگین باشه، من دیگه سلیمان رو قبول ندارم مثلا. بر دل عاشق هزاران غم بود، گرز باغ دل خلالی کم شود. اگر آدم عاشق باشه یه ذره اگر ببینه که نکنه این معشوق کمی با ما امشب خیلی خوب نیست، امشب چرا ایمون سه جان دیر کردی، دیشب خیالت با من و دل هم نشین بود، امشب چرا ایمون سه جان دیر کردی، گاهی عارفی احوالی داره امشب داره فردا شب نداره، فکر میکنه من چیکار کردم، قهر کردن با من. بر دل عاشق هزاران غم بود، گرز باغ دل خلالی کم شود. اما عجیبه که ما هفته ها و روزها و هفته ها و ماه ها میگذره یه آه نمیکشیم. چه عاشقیه که نظامی میگه که مجنون تو بورس معاملات آه و فریاد بود، بیاع معاملان فریاد، قانون مغنیان بغداد، این سمبول عاشق، قانون مغنیان بغداد، تو مغنیای بغداد شب تا صبح میزدن کنار دجله یه سره میزدن، عاشق دائما باید ناله بکنه و شعر بخونه و آواز بخونه و ترانه بخونه برای معشوقش و به یاد او. بیاع معاملان فریاد، این فروشگاه سوپر، فروشگاه ناله و فریاد و آه و فغان و اینها رو مجنون بورسش متخصصش این بود. کیخسرو بی کلاه و بی تخت، مجنون اون کسی است که پادشاه عالمه، هر کس عاشق شد، هر کس که مجنون اون لیلی شد پادشاه عالم. کیخسرو بی کلاه و بی تخت، دلخوش کنه صد هزار بی رخت. هزاران هزار آدم رو مجنون دلشون رو خوش میکنه با ناله خودش، با فریاد خودش، با آه خودش. از دل تنگ گناهکار برارم آهی، کاتشن در گناه آدم و حبا فکنم. بنابراین اینا رو فرستاده، این نماز و روزه و حج و جهاد و این زکات و این عشبت که تعلیمات و دستورات و قصه ها و پیغمبران و نصیحت ها و اینها، همه مال اینی که من شما رو دوست دارم. اینا کرشمه های لیلیه، کرشمه های لیلی. حتی تو موسیقی هم یه لیلی و مجنونی هست، گوشه هستش میگن لیلی و مجنون، که موسیقی دانا گاهی میزنن ولی خبر ندارن که این چه حالی باید به آدم دست بده در این گوشه. بنابراین یکی از اونها این بود که گفته پیغمبر براشون قصه بگو و نحنو نقص و علی که احسن القصص، ما بهترین قصه ها رو برای تو روایت میکنیم و تو اینها رو بر اونها بگو که هم دل خودت خوش بشه، ما قصه رو بر تو میگیم، تو مظهر تمام آفرینشی، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی من اصلا عالم رو خلق نمی کردم. یک عاشق مظهر کل آفرینشه، بنابراین من برای تو میگم داستانو، تو هم برای اینا تعریف کن و بهشون بگو که بیایید قول تعالو از طرف من برو، اینا رو دعوت کن بگو بیان. به بهانه های رنگین، به ترانه های شیرین، با نماز، با روزه، با خمس، با زکات، تمام اینا شما کاری به اون عمل نداشته باشین که مثلا حالا چقدر دادم پول میده. اینا مقصود اینه که تو بیا پیش من، اینا رو ولش کن، اینا رو یه خورده باید سبک بکن، سنگین نباشی اونقدر. که یکی کسی آمده بود پیش مرحوم پدرم درس بخونه، ایشون فرمودن که شما بارتون خیلی سنگینه، اینجا راه طولانی سربالا هست نمیکشه. رفت و دو ماه سه ماه دیگه آمد، گفتش که بارم سبک کردم. گفتن چیکار کردی؟ گفتی که اموالم دادم به مؤسسه خیریه، املاک خیلی زیادی داشتم، گرفتاری های مشتغل، اجاره اونجا رو بگیر، اجاره اینجا رو چیز کن، نمیذاشت ما کار بکنیم. گفت اینا رو همه رو دادم به مؤسسه خیریه، مشغول چیز شدم و یک جای کوچیکی بر خودم نگه داشتم، خودم هم کتابام. گفتن حالا میشه، کسی میخواد ابن فارز مصری بخونه، آمده بود میخواست که ابن فارز مصری رو شرح قصیده خمریه و قصیده طایه رو بخونه. بنابراین خواستن ما یه خود بارمون سبک بشه، از خونه بیان بیرون، خانه ها را بفروشید و در آن حلقه روید، خونه های نفس و خودپرستی رو بفروشین، اینا رو بردارم ساکن شو و بی خانه باش. بی خونه ما اصلا نمیخواد خونه داشته باشی، بردارم ساکن شو و بی خانه باش، دعوی شمعی مکن، پروانه باش. تو نمیخواد شمع بشی برای عالم، تو همون پروانه ما باش، تو دور ما بگرد. شمعی است برافروخته، اگه اون شمع رو ببینی این شمع وجود خودت خاموش میکنی اصلا. تو هم که صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسم میکنه جان بین که چون همی سپرم. شمعی است برافروخته از عرش گذشته، پروانه او سینه دلهای فلاحی. اونهایی که هم المفلحون هستن اونها پروانه اون شمع هستن. بنابراین یکی از قصه های شیرین، همه قصه های شیرینه، قصه های قرآنی و قصه ای که در کتب انبیای پیشین هست، ولی بالاخص یک لطیفه ای در کلام الهی در قرآن هست که در هیچ یک از کتب آسمانی نیست. نه به خاطر اینکه حال ما مسلمانیم و طبیعتا هر کسی باید از چیز خودش تبعیت بکنه، نه، الحق و الانصاف. بیایم ترازو به دست بدیم. گفتش که سخن سنجی آمد ترازو به دست. فردوسی رو میگه، نظامی میگه فردوسی اومد سخن گفت، آقا بذار توی ترازو. سخن سنجی آمد ترازو به دست، درست زرندود را میشکست. اون سکه های تقلبی، درست این سکه طلا، اونتا زرندود بود، بعضیش تقلبی بود، اونا رو میذاشتن، معلوم شد که این وزنش کافی نیست. بذاریم در ترازوی خرد، در ترازوی نقد، در ترازوی ارزیابی ببینیم آیا در ادبیات جهان داستانی به این قشنگی هست. سو هم سوره یوسف، اولا داستان به این کوتاهی، داستان اصلا 3000 صفحه است، 2000 صفحه است، 1000 صفحه است. این نوولای قرن 19 و اینا که خیلی طولانی، بینوایان هوگو چند صفحه است؟ 1000 صفحه بیشتر. داستان‌های کوتاه هم که می‌بینیم در ادبیات جهان خیلی هست، نویسندگان خیلی بزرگی مثل گی دو موپاسان، مثل چخوف، مارتین گورکی، ساقی، نمی‌دونم سامرست مام، او هنری، اینا همه داستان‌های کوچک کوتاه ساختن و خیلی هم موفق بودن و دنیا رو جذب کردن. ولی هر کدومش یه نکته‌ای رو تو اون داستان گذاشته، یه چیزی داره میگه. اما عجبا از این سوره یوسف، یه داستان 10-12 بیشتر نیست. هرچی آدم فکر میکنه که این داستان من بتونم تموم کنم، حالا من روستایی، گفتن روستایی از عقلش از عقب میاد، ما گفتیم که ما 2 جلسه میخوایم راجع به سوره یوسف صحبت کنیم، میشه اصلا چیزی؟ تو همون الف لام را گیر میکنیم. اولا که این داستان میفرماید که بهترین قصه هاست، پس این یه هدایتیست بر ما که ببین چرا بهترین قصه هاست. این ملا مسکین معین الدین هروی 26 جهت ذکر کرده که چرا این بهترین قصه است. حالا من این نمونه هاشو براتون میگم. یکی این است که این قصه امیده و چیزی بهتر از امید در عالم نیست. همه چیز رو شما از دست بدین، اگه امید داشته باشین بازم هنوز ثروتمندین. امید ثروت انسانه و این داستان داستان امیده. عزیز مصر به رغم برادران غیور ز قعر چاه برآمد، به اوج جاه رسید. هر وقت دلتون گرفت قصه یوسف رو بخونید، هر وقت دیدید از اون برادران هر شود که اخوان حسد که از حسادت مایه رنج و مهنت فراهم کردن برخورد کردین. هر وقت این روزگار شما را انداخته تیچا، داستان یوسف رو باز کنی، به قول نظامی میگه که اگر در چاه بینی پایه خیش، اگر دیدی تیچا قرار گرفته است که مقامت بالاست، او اشکال نداره، یوسف هم از تیچا شروع کرد. سعادت نامه یوسف بنفیش، چو زیر از قدر تو جای تو باشد، علم دان هر که بالای تو باشد. اون که بالاست خار سر دیوار، بالا بودن که مهم نیست. سعادت نامه یوسف رو بخونید. خداوند به پیغمبر فرمود که من این قصه رو برات میگم مایه تسلی خاطر تو بشه، و تو فکر نکنی که اولا همه انبیا این مشکلات و مهنت ها رو داشتن، و هر کسی که جمالی داشته باشه حتما بدون یه حسودی هم دنبالش هست. یوسف که ز ماه عقد میبست، از حقد برادران نمیرست. به هر حال با هر احمدی یه بولهبی هم هست، و داره تسلیت میده به پیغمبر که تو نگران نباش. من داستان یوسف برات بگم. داستانهای کمدی خاصیتش اینه که علارغم همه مهنتها میبینی که عاقبتش خیر، ختم به خیر میشه، و تو میبینی که یوسف از قعر چاه، محل معراجش از تای چاه شروع میشه، از قعر چاه در آمد به اوج جاه رسید، که در یه بیت حافظ در واقع داستان رو خلاصه کرده. عزیز مصر به رغم برادران غیور، غیور هم این حسود، از قعر چاه برآمد به اوج جاه رسید. و این داستان امیده، مایه تسلی خاطر همه مهنت زدگان این عالم. یوسف گمگشته همه ما داریم، جواب این است که باز آید به کنعان غم مخور. این از سوره یوسف گرفته دیگه. خلاصه سوره یوسف اینه، از این دیدگاه، یعنی از این حیث که شما نگران نباشید، بالاخره بعد از همه مهنت‌ها چشم باز میشه، پیرهن میرسه، بوی خوش یوسف به شما میرسه، و یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. اون وقت اون روزی که اون کلبه احزان گلستان میشه و تمام رنج ها میره، تو شرمنده میشه اگر اینجا زیاد شکوه و شکایت کرده باشی و بدی را گفته باشی. مهنت ها رو تحمل کنی در راه او، نه هر مهنت بی دلیلی رو. بنابراین داستان امیده، داستان عشق هم هست. نگاه میکنم از یه دیدگاه دیگری، داستان یک عشق بسیار قوی، یک عشقی که سراپای وجود زلیخا رو گرفته. زلیخا چه شد از می عشق مست، به دامان یوسف در آویخته است و التماس میکنه. و از اون طرف میبینیم که در کنار این داستان عشق، داستان پرهیز و تقوا و مبارزه با نفس در اوج قدرت، یعنی یک طوفانی راه انداخته در منتهی درجه شدت حمله شهوت، یک پهلوانی پیدا شده مثل یوسف، مثل رستم، که میگه که نه، من در خداوند منو در شما رو ظالم، انه لا یفلح الظالمین، ان ربی احسن مثوای. هر وقت آدم خواست کاری بدی بکنه، یه کار بدی تحریک شد به این کار، باید بگه که ان ربی احسن مثوای، خدا یه جای خوب بر من درست کرده، جای بد من نمیرم. ان ربی احسن مثوای. و در اون اوج حمله که اولا خانه خلوت، گفتن که سعدی حکایت میکنه که یه کسی با ماه روی نشسته و در بسته و شرایط موجود و موانع مفقود، هیچ باشد که به سبب پرهیزگاری از ماه رویان در امان بماند. گفت اگر از ماه رویان بماند، از بدگویان نماند، چون که بالاخره یوسف هم یه بدگویی کردن. حالا در یک فضای مساعد، اون وقت یوسف در چه سنیه؟ در سن بلغ اشدهو، در منتهی درجه شدت غلیان جوانی. اون زن در منتهی درجه عشق و نیاز، که خود این توانایی مقاومت رو در اون طرف مقابل کم میکنه، برای اینکه این همه عشق رو نمیتونه پاسخ نده، چار بکنه. در مقابل همه این و به پای او افتاده و اون کسی که باید هزار ناز و کرشمه بکنه اومده نیاز داره میکنه، این میگه که نه، این ربی احسن مثوا. چقدر درس بزرگی به آدم میده. دیگه بدتر از این که نمیشه. از اون طرف میبینیم داستان جمال و تأثیرات جمال در عالم، که زیبایی خیلی مؤثره در عالم، به طوری که میتونه شخص دست خودشو ببره و همه رنج ها و مهنت ها برش وارد بیاد، اصلا نفهمه جمال اینقدر اثر میکنه. اینقدر انسان محو یه جمالی میشه. چرا ما محو جمال نشیم که اینقدر رنج عالم به ما نخوره؟ یا اگه بخواست نفهمی. حضرت امیر چرا تیر از پاش کشته نفهمید؟ لیکن محو بود، در یه عالمی بود، چشمش به یه جمالی افتاده بود، مثلا حیفش میومد اعتنا بکنه به عالم جسمانی و هم دست نفهمید. اون زنان یوس مصر هم یک گوشه از این مقام بهشون رسیده بود که اتن فلم ما رعی نهو اکبر نهو، از این جلوه کرد در مقابلشون، اصلا قابل وصف نبود. این زیبایی است که اروپایی ها بهش میگن سابلایم، زیبایی به اون درجه متعالی که شکوهش انسان رو میگیره. اکبر نهو و قطعن ایدیهن و دست هاشون رو بریدن و قلن و تازه نگفتن که آه فقان و قلن هاش لله ما هازا بشرا این هازا الا ملکون کریم، این نیست مگر یک فرشته با کرامتی. از زیبایی میتونه شما این یوسف رو وارد مجلستون بکنید، میرسد یوسف مصری، همه اقرار دهید. این یوسف رو بفرستنش در پرده، از پرده بفرستنش در پیش چشم. ما یه یوسفی پشت پرده داریم، تو چون یوسفی ولی کن به درون نظر نداری، نه تو میری تو درون، نه اونه میذاری بیاد بیرون. بذار بیاد بیرون، دستاتو ببری از جمال او. اگر چشمت به خودت بیفته، اگر اصلا خواب خود چه شب ببینه، تو هنوز ناپدیدی، تو جمال خود ندیدی. سحری چون مهر تابان ز درون خود درایی. میرسد یوسف مصری، همه اقرار دهید. میخرامد شده صد بان تنگ شکر بار دهید. جان بدان عشق سپارید و همه روح شوید. از پی صدقه از آن رنگ به گلزار دهید. اینقدر آب و رنگ پیدا میکنید شما که به عنوان صدقه به گل سرخ میتونید صدقه بدین، رنگ رو به گل شمعدانی میتونید صدقه بدین. از پی صدقه از آن رنگ به گلزار دهید. در کمین از خرد مینگرد از چپ و راست. این قیافه وضع دنیای امروزه، همه دارن جوری نگاه میکنن که این کجا میشه چیزی به دست آورد، کجا میشه بهتر فروخت، کجا میشه بهتر خرید. اما حالا هم فرد هم شرکت ها و کشور ها همه حواسشون جمع این خرد، این خرد دنیوی، این عقل خاکی محض، خاک است و خاک پرست. عقلان بود که تو را آگاه کند ز خدا. چه عقلیه که همه حواسشون جمع، قیافه هاشون هم یواشوش عوض میشه، چون قیافه انسان در اثر احوالات چهرهش به تدریج تغییر میکنه. دیدین آدم های حسابگر چشماشون یه جور خاصی میشه. آدمایی که مثلا فرض کنید همش شک و تردید و نگرانی دارن یه قیافه مخصوص بده، صفای چهره آدم میره، یه چیزی وارد میشه نگاه میکنه آقا کیه، برانداز میکنه، روابط انسانی برقرار نمیشه که یه آدمی زادی اومد اینجا پیش ما. سلام که میکنه حواسش اینه که این چه سلامی کرده، چی میخواد. در کمین از خرد، خرد در کمین ماست که حواست جمع باشه، این مواظب باشین سید رو تو بزنی. این دارن میزنن الان، ببین دارن میبرن آقا خلق الله. بعضی تو این داستان تعجب میکنن که چرا یوسف رو به ثمن بخس فروختن و این برادرها چقدر آدم شقی بودن، چقدر جاهل بودن. آدم یوسف رو میاره به 20 درهم، حالا بعضی گفتن 20 درهم، بعضی گفتن 4-5 درهم سیاه، اونم پول سیاه که کمترین ارزشو داشته، آوردن فروختن. مولانا میگه تعجب نکنین، همه ما داریم کار میکنیم، برو سر بازار تماشا کن. بازار منظورم بازار سقفدار نیست، بازار این عالم. برو ببین که در شهر ما نک یوسفی نک یوسفی خوش می فروشد احمقی. باور نمی داری ز من، بازار شو بازار شو. برو ببین در بازار عالم چطور یوسف صافی و صداقت و پاکی رو، اون همه جمال رو می فروشن. چون جمال فقط صورت چشم ابرو که نیست. چرا ما جمال رو محدود کردیم به یه دوتا تابلو، به یک آب و رنگی تذهیب و خطاطی و بعدن هم چشم ابرو و سبزه و گلگی ها. این همین زیبایی همینه. این که حافظ که میگه بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود، از چیه؟ حسن مهرویان مجلس گرچه دل میبرد و دین، اونم خوبه البته، بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. این زیبایی های ظاهر خبر از یه زیبایی باطن میده. این کمپوزیسیون که ما میبینید چشم و ابرو و تناسب جسمانی و اینها، این نشون میده که یک جمالی هست در عالم. اون وقت یه آدمی که با کمال صداقت میاد و میگه که به به چقدر خوب صحبت کردی تو، چه خط خوبی نوشتی، حذف کردم من، بهتر از خط بنه، این جمال نداره؟ جمال رو بیارید در همه چیزها، در صحبت کردن، در چون جمال کمپوزیسیون دیگه، یعنی هارمونی بین اجزا. شما بین اجزای زندگی، روابط خانوادگی، پدر، مادر، فرزند، دوست، همسایه، این روابط رو کمپوزیسیونش رو موسیقی بکنه. فقط اون موسیقی که نیست. آدم ها ببینید از کوک افتادن چه صدای ناموزونی شنیده میشه در روابط اجتماعی. برای اینکه گوش های آدم، گوش باطن انسان که این موسیقی ها رو میشنوه، اون گوش باطن انسان افسرده و ملول میشه. بنابراین زیبایی، زیبایی باطن در درجه اول. این زیبایی ظاهر یک گوشه است. سعدی میگه که معنی بود صورت خوب را، گناه عفو کرد آل یعقوب را. یکی از خصوصیات این سوره این است که یک داستان، یک بخشش بزرگ که اومدن برادرها اینو انداختن در عنفوان جوانی به قهر شاه. بعد این میگه که لا تصریب علیکم الیوم، امروز هیچ ملامتی بر شما نیست. حتی بار ملامت هم میذاره، میگه که اون وقتا که شیطان بین ما ایجاد کدورت کرده و تقصیر میذاره گردن شیطان، تقصیر اون نمیندازه. و این یه تعلیم بزرگی است به همه ما، هیچ وقت تقصیر رو گردن کسی نندازیم، شخص رو ملامت نکنیم. هر کسی هر قد کار بدی کرد، او رو ملامت نکنه، شیطان ملامت بکنه. چون اگر اون آدم این کارو نکنه دیگه، آدم خوبی بشه، بس دیگه خوبه دیگه، شما باش دوست میشین دو مرتبه. پس اون نیست که بده، اون رفتار و اون کردار و اون غلبه شهوات و اون غلبه شیطنت بوده در این. بنابراین اینجا میگه که شیطان بود که بین ما، ان شیطان للانسان عدو مبین، کید شدیدی داره شیطان، حسود نمیتونه ببینه آدمی زادو. این داستان، داستان حسده. به ما تعلیم میده که حتی خاندان پیغمبری ممکنه که فرزندانش گرفتار حسد بشن، از حسد غافل نباشن. مولانا میگه که این زنانی که از همه مشفق‌ترن، اینا که اینقدر خوبن، ببین اگه حسادت دچار بشن چه میکنه. داستانهای حسادت رو در ادبیات جهان بخونید، ببینید که به علت حسادت آدمها چه جنایاتی کردن. یکیش داستان اوتلوس. این زنانی که از همه مشفق‌ترن، از حسد دو ذره خود را میخورن، تا که مردانی که خود سنگین دلن، از حسد اندر کدامین منزلن. آقایون که دیگه تکلیفشون روشنه، یه کمپلیمانی به آقایون گفته، به خانم ها گفته که ببین خانم ها که اینقدر خوبه هم این چقدر بد میشن وقتی حسد میاد. حالا ببین آقایون که دیگه تکلیفشون روشن. این زنانی که از همه مشفق‌ترند، از حسد دو ذره خود را میخورن، یکی رقیب پیدا بشه، ذره بنی رقیبه، تا که مردانی که خود سنگین دلند، از حسد اندر کدامین منزلند. وی سرامین خسرو و شیرین بخوان، تا چه کردند از حسد آن ابلهان. داستان حسد رو میخونی شما اینجا. بعد ضمناً یه درس بزرگی آدم میگیره که اگر انسان من المحسنین باشه، انهو کان من المحسنین، یوسف از نیکوکاران بود. آدم وقتی نیکوکار شد دیگه هیچ کس نمیتونه آزارش بکنه، هر آزاری هم دشمنان بکنن به نفع آدم تموم میشه. شما فقط یه کار بیشتر نکنی، شما حساب، چون یه دشمن دشمن که نیست، صد هزار تا دشمن داره عالم. شما فقط بخواید با همه مبارزه کنین که نمیشه که. نفس کشتی باز رستی ز اعتذار، مرد تو را دشمن نماند در دیار. اگر نفس تو کشتی دیگه دشمن نداری. حالا یه کسی ممکنه بگه که پس این انبیاء و اولیا این همه دشمن داشتن، اینا چی بود؟ برای یوسف این همه دشمن داشت. گفتش که دشمن خود بودند آن منکران، تیغ بر خود میزدند ایشان چنان. گر کند کودک عداوت با ادیب، و شود بیمار دشمن با طبیب، در حقیقت دشمن جان خودن. راه عقل و جان خود را خود زدن، دشمن شما نیستن دیگه. اگر انسان خوب شد، همه کارهایی که دشمن ها میکنن علیهش، تمام دشمنی ها به نفع اون شخص تموم میشه. یعنی اونا میشن نردبان ترقی این آقا با همه بدی هاشون، آنچنان که در سوره یوسف شما میبینید. اینا بعد میبخن تو چا بگرده یوسف همونجا بزرگ میشد پیش پدرش به زندگی معمولی، ولی فرستادنش در اون قافله رفت و مسیر رو طی کرد و بعد زندان هم رفت و مشکلات همه رو گذروند. مرد به زندان شرف آرد به دست. یوسف از این روی به زندان نشست، آمد و شد پادشاه مصر. حالا یه درویشی بود سابقا آواز میخوند که پادشاه مصر یوسف شد برای آن که گفت بر سر بازار بسم الله الرحمن الرحیم. به خاطر بسم الله بود. حقیقتا همینطوره، برای اینکه اگر انسان به نام او کار بکنه و به نام خودش نباشه جز محسنین میشه. جز محسنین که شد یه کسی باش دشمنی نمیتونه بکنه. ای زده بر بی خودن تو ذوالفقار، بر تن خود میزنی آن، هوش دار. تو فکر میکنی به اون داری میزنی، به خودت داری میزنی. تصویر دوریان گری رو بخونی، وقتی که خنجر رو زد به اون عکس از شدت ناراحتی قلب خودش پاره شد، یعنی که خودش بود. بنابراین داستان یک گذشت بزرگ، داستان حسد، داستان غلبه مشیت الله بر تدبیرات خلقی، این هم یه داستانه. اصلا میتونه تم داستان اینو در نظر بگیریم. شما وقتی اینو در نظر میگیریم میبینی تمام داستان است که راجع به همینه، که بله انسانها العبد و یدبر و الله و یقدر، اینا هی نقشه میچینن، برنامه میرزن، اینا خدا من همه رو تدبیرات خلقی رو به هم میزنه و کار خودش میکنه. و الله غالب علی امره، تم اصلی قصر الحمراء همین عبارت هو القالب و الله غالب علی امره. داستان یوسف داستان توکل بر خداست، که تو به هر چی دیگه توکل بکنی اعتباری نداره، تکیه بر عهد تو و باد سبا نکن. کرد حضرت یعقوب تکیه کرد اول به خودش، فکر میکرد که این اگر یوسف رو نگه داره اونجا میتونه حافظ این باشه. بعدن هم تکیه کرد به اون برادرها. خود یوسف هم این درس رو گرفت، گفتش که یه وقتی که یوسف رو بردن از شهر بیرون، اینها آمدن پیش پدر رو گفتن که چرا با ما نمیفرستی بره قدی بازی بکنه و تفریح بکنه و اینها. گفت آخه میترسم که گرد بخورتش، پیش خودم نگه داشتم که گرد نخوره، فکر میکنه که این حافظ اوست. گفتم که نه، ما 12 نفریم، ما 10 نفریم، همه اگر که گرد بخوره پس زن نال من الخاسرین، ما خیلی باید بیورزه باشیم که برادر ما رو گرد بخوره، ما 10 نفر آدم شجاع هستیم. یوسف هم وقتی اینا رفتن بیرون شهر، به چشمان پدر تا می نمودند، ز یک دیگر به مهرش می رو بودند. چو پا در دامن صحرا نهادند، بر او دست جفاکاری گشود، شروع کردن زدن. هی یوسف می پرسید آخه از این پناه می برد به اون، از اون پناه می برد به این، باز می زدن. بعد ناگهان یه چیزی یادش اومده، شروع کرد خندیدن، لبخندی زد یوسف، و مثل این که دیگه این سیلیا رو قبول کرد. بهش گفتن که چه جای خنده است الان در موضع رنج و موضع ضرب و شتم؟ گفتش که یاد یه چیزی افتادم. گفتن چی؟ گفتش که من هر وقت میترسیدم، یه وقت نگرانی داشتم که مثلا نکنه یکی من آزار بکنه، مزاحمم بشه و اینها، چون خیلی هم جمال داشت. گفتش فکر میکردم چرا بی خود ناراحتی، تو 10 تا برادر شجاع داری، کی میتونه جرأت میکنه نگاه چپت بکنه؟ گفتن همین 10 تا. گفتن تکیه بر او کردی، غیر ما تکیه کردی. فکر نکنی که این دعتا میتونن، این همین دعتا رو مأمور میکنن دور بزن. یه وقتی نگاه کرده چهره خودش در آینه یوسف، مبهوت جمال خودش شد، گفتش که دیگه اگر من غلام بودم اصلا کسی میتونست منو بخره؟ هیچ پادشاهی ثروتی داشت که بتونه منو بخره؟ عجبی گرفتش از جمال خودش، گفتن به چند درهم میفروشیم. و بفهمی که با همه زیبایی میتونیم به چند درهم سیاه، من تازه مشتری خوشحالم باشه. تو اینا خیلی خوشبخت شدن وقتی فروختن. فشراهو به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیه من از زاهدین، خیلی هم زهد ورزیدن در کار او. یعنی از یوسف کاری که ما میکنیم، این زهدی که حافظ میگه که این خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، یا گفتش که هزار جامعه تقوا و خرقه پرهیز تا به دامنش بدرم، این زهدیست که برادران یوسف کردن، که از یوسف زهد ورزیدن. یعنی گفتن ما یوسف رو نمیخواییم، یوسف چیزیست که آدم نخواه، یوسف رو به ثمن بخش گفتن. بنابراین داستان این است که شما بر او توکل بکنید، از هیچ منبع دیگری به شما خیر و برکت نخواهد رسید مگر او اراده بکنه. بنابراین این داستان رو و همه داستان‌ها رو بزرگان ما نقد کردن که شما فکر نکنین داستان یوسفه، داستان خودتونه. اون وقت گوشه گوشه داستان یوسف رو کلمه به کلمش رو وصف کردن برای شما. حالا من از ادبیاتش میگذرم، چه لطائف ادبیتون سوره به کار رفته. آره، یک گوشه شو براتون میگم. یه شاعر انگلیسی هست به نام رابرت براونینگ، یه خانمیست فوق‌العاده خانم بازوقیه، اشعار عرفانی خیلی خوبی هم گفته، ولی یه منقدی یه نقد خیلی خوبی بر بعضی از اشعار رو نوشته بود که بله این خانم شاعر خیلی خوبی بوده ولی زبونش خوب بلد نبوده، مثل شکسپیر نبوده. دلیلش هم اینه که نمیدونسته که آدم وقتی عاشق میشه چجوری باید حرف بزنه، زبون رو قرض کرده از یکی دیگه که بلد نبوده. میگه که اون سه تا خواهری که در نمایشنامه کینگ لیر سه تا دختر داشت لیر، که این سه تا دختر ظاهرن میگفتن، هر سه شون میگفتن پدرشون دوست دارن، پدر گفتش که من یک آزمونی میذارم بین شماها، میخوام ملکمو تقسیم کنم ببینم کی منو بیشتر دوست داره، تقسیم بکنم بگم این منطقه مال تو، این منطقه مال تو. دو تا از اینا شوهر کرده بودن، یکیشون کوردلیا دختر کوچیکتر که حقیقتا پدرشو دوست داشت، اون دوتا منتظر مرگ پدر بودن که اموالو بگیرن و با شوهرشون و بچه‌هاشون زندگیشون رو وسعت بدن. این یکی واقعا پدرشو دوست داشت. به اولی گفتش که تو چقدر منو دوست داری؟ یک زبان فاخری به کار برد که من به اندازه ریگ های بیابان، به اندازه قطرات باران، به اندازه برگ های درختان، به اندازه نمیدونم هرچی که پرندگان ماهیان دریا، به اندازه پرندگان صحرا، هرچی که زیاد بود اینا رو گفت. به اندازه ثانیه هایی که به شمارش در نمیاد. گفت احسن باریکلا، پس این یه قسمت مالست. بعد به اون دختر دوم گفت تو چقدر من دوست داری؟ گفت دانه های باران چیه؟ قطره های از شبت که دریا چیه؟ برگ های درختان چیه؟ اصلا به شمارش در نمیاد. من چطور میتونم اون موج عظیمی که در دلم از عشق به پدر هست این چطور میتونم بیان کنم؟ با هیچ زبان نمیتونم بیان کنم، نمیدونم چنین چنین. اونم شروع کرد یک داستان مفصلی گفتن. گفت اصلا یه سوم داده. بعد به کوردلیا گفت تو چقدر من دوست داری؟ یه جمله خیلی ساده گفت، ولی اون جمله ساده جوهر عشق توش بود، ولی پدر نفهمید. گفتش که اون قدری که پیوند پدری و فرزندی ایجاب میکنه، نه بیشتر نه کمتر. مرتبه قیافش در هم شد و گفتش که این قهر کرد با او، خلاصه چیزی به او نداد، او را از خونه بیرون کرد. بعد میگه که این خانم براونینگ زبان اون دوتا خواهرها که دروغ گفتن انتخاب کرده برای بیان عشق حقیقی خودش، عشقش حقیقی بوده ولی فکر کرده که مثلا یه خود بهتر بیان بکنه، اومده زبان آدمای دروغگو رو، آدمای دروغگو این همه زیاد حرف میزنن، داستانه خیلی طولانی میگن، قسمای زیادی میخورن. شیطان وقتی که میخواست آدمو فریب بده گفتش که و قاسمه هما در قرآن هست، و قاسمه هما انی لکما لمن الناسهین، یعنی چندین تاکید گذاشته که اولا انی نون تاکید است در انم، بعد لکما لام هم گذاشته، لکما لمن، لام بعدی لمن الناسهین، اونم به صورت جمله اسمی آورده که باز تاکیدش بیشتر باشه. چرا؟ به اینکه خواست دروغ بگه. اذا جا اکل منافقون قالو نشهد و انکل لرسول الله، وقتی که منافقین میان میگن ما هر آینه بیگمان به درستی که گواهی میدهیم که تو چیز خدا هستی، رسول خدا هستی. اونی که عاشقه ممکن خیلی یک کلمه بیشتر نمیگه، اونی که ارادت داره ممکن اصلا سکوت بکنه. اینجا